کتاب آخرین عروس قسمت سوم در جستجوی ملکه ملک وجود. ما الان پشت دروازه سامرا هستیم. متاسفانه دروازه شهر بسته شده است. مثل اینکه باید تا صبح اینجا بمانیم. نظر تو چیست؟ جوابی نمی دهی. وقتی نگاهت می کنم می بینم که خوابت برده است. من هم سرم را زمین می‌گذارم و می‌خوابم. صدای اذان می‌آید. بلند می‌شویم، نماز می‌خوانیم و من که خیلی خسته‌ام دوباره می‌خوابم. اما تو منتظر می‌مانی تا دروازه شهر باز شود. بعد از لحظاتی دروازه شهر باز می‌شود. پیرمردی از شهر بیرون می‌آید. او را می‌شناسی. به سویش می‌روی، سلام می‌کنی. حال او را می پرسی. آقای نویسنده، چقدر می خوابی؟ بلند شو. بگذار اول صبح کمی بخوابم. ببین چه کسی به اینجا آمده است. خب معلوم است، یکی از برادران اهل سنت است که می خواهد اول صبح به کارش برسد. پیرمرد می گوید، از کی تا به حال ما سنی شده ایم؟ این صدا صدای آشنایی است. چشمانم را باز می کنم. این پیرمرد همان بشر انصاری است که قبلا چند روزی مهمان او بودیم. یادم می آید دفعه اولی که ما به سامرا آمدیم هیچ آشنایی نداشتیم. او ما را به خانه‌اش دعوت کرد. بلند می شوم، بشر را در آغوش می گیرم و از او عذرخواهی می کنم. با تعجب می پرسد، شما اینجا چه می کنید؟ چرا در اینجا خوابیده اید؟ چرا به خانه من نیامدید؟ ما نیمه شب به اینجا رسیدیم. دروازه شهر بسته بود. چاره ای نداشتیم. باید تا صبح در اینجا می ماندیم. من خیلی دوست داشتم شما را به خانه می بردم. اما خیلی ممنون. من تعجب می کنم بهش که خیلی مهمان نواز بود. چرا می خواهد ما را اینجا رها کند و برود؟ ما هم گرسنه هستیم و هم خسته. در این شهر آشنای دیگری نداریم. چه کنیم؟ حتما برای او کار مهمی پیش آمده است که اینقدر عجله دارد. خوب است از خودش سوال کنم. مثل اینکه شما می خواهید به مسافرت بروید. آری، من به بغداد می روم. برای چه؟ امام هادی علیه السلام به من مأموریتی داده است که باید آن را انجام بدهم. آن مأموریت چیست؟ من دیشب خواب بودم که صدای در خانه به گوشم رسید. وقتی در را باز کردم، دیدم فرستاده ای از طرف امام هادی علیه السلام است. او به من گفت که همین الان امام می خواهد تو را ببیند. امام با تو چه کاری داشت؟ سریع به خانه امام حرکت کردم. شکر خدا که کسی در آن تاریکی مرا ندید. وقتی نزد امام رفتم، سلام کرده و نشستم. امام به من گفت، شما همیشه مورد اطمینان ما بوده اید. امشب می خواهم به تو مأموریتی بدهم تا همواره مایه افتخار تو باشد. بعد از آن چه شد؟ امام نامه ای را با کیسه ای به من داد و گفت، در این کیسه 220 سکه طلاست و به من دستور داد تا به بغداد بروم. او نشانه های کنیزی را به من داد و من باید آن کنیز را خریداری کنم. با شنیدن این سخن مقداری به فکر فرو رفتم. امام و خریدن کنیز؟ آخر من چگونه برای جوانان بنویسم که امام می‌خواهد کنیزی برای خود بخرد؟ در این کار چه افتخاری وجود دارد؟ چرا امام به بهش گفت که این مأموریت برای تو افتخاری همیشگی خواهد داشت؟ در این فکرها هستم که صدای بهش مرا به خود می‌آورد. به چه فکر می‌کنی؟ مگر نمیدانی امام هادی علیه السلام میخواهد برای پسرش همسر مناسبی انتخاب کند؟ یعنی امام حسن عسکری علیه السلام تا به حال ازدواج نکرده است؟ نه، مگر هر دختری لیاقت دارد همسر آن حضرت بشود؟ یعنی این کنیزی که شما برای خریدنش میروید قرار است همسر امام عسکری علیه السلام بشود؟ آری، درست است. او امروز کنیز است. اما در واقع ملکه هستی خواهد شد. من دیگر جواب سؤال خود را یافتم. به راستی که این مأموریت مایه افتخار است. اکنون نگاهی به تو می کنم. تو دیگر خسته نیستی؟ می دانم می خواهی تا همراه بهش بروی. پس ما به سوی بغداد می رویم. در انتظار نشانی از محبوبم. فاصله سامرا تا بغداد حدود 120 کیلومتر است و ما می توانیم این مسافت را با اسب دو روزه طی کنیم. شب را در میان راه اتراق کرده و صبح زود حرکت می کنیم. در مسیر راه بش به ما می گوید: فکر می کنم این کنیزی که ما به دنبال او هستیم اهل روم باشد. چطور مگر؟ آخر امام هادی علیه السلام نامه ای را به من داد تا من به آن کنیز بدهم. این نامه به خط رومی نوشته شده است. عجب. تو نگاهی به من می کنی. دیگر یقین داری این کنیزی که ما در جستجوی او هستیم همان ملیکاست. همان بانویی که دختر قیصر روم است و... ما باید قبل از غروب آفتاب به بغداد برسیم. وگرنه دروازه های شهر بسته خواهد شد. پس به سرعت پیش می تازیم. موقع غروب آفتاب می رسیم. چه شهر بزرگی! بغداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام است. در این شهر شیعیان زیادی زندگی می کنند. بش دوستان زیادی در این شهر دارد. به خانه یکی از آنها می رویم. صبح زود از خواب بیدار می شوم. بش هنوز خواب است. چقدر می خوابی؟ بلند شو. مگر یادت رفته است که باید مأموریت خود را انجام بدهی؟ هنوز وقتش نشده است. امروز سه شنبه است. ما باید تا روز جمعه صبر کنیم. چرا روز جمعه؟ امام هادی علیه السلام همه جزئیات را به من گفته است. روز جمعه کشتی کنیزان از رود دجله به بغداد می رسد. عجله نکن. دجله رود پرآبی است که از مرکز شهر می گذرد. از شمال بغداد وارد می شود و از جنوب این شهر خارج می شود. کشتی های کوچک در آن رفت آمد دارند. اکنون ملیکا در راه بغداد است. خوشا به حال او. همه زنان دنیا باید به او حسرت بخورند. درست است که الان اسیر است، اما به زودی همه فرشتگان اسیر نگاه او خواهند شد. باید صبر کنیم تا روز جمعه فرا رسد. چند روز می گذرد. همراه با بش به کنار رود دجله می رویم. چند کشتی از راه می رسند. کنیزهای رومی را از کشتی پیاده می کنند. آنها در آخرین جنگ روم اسیر شدند. کنیزان را در کنار رود دجله می نشانند. چند نفر مأمور فروش آنها هستند. ما چگونه می توانیم در میان این همه کنیز ملیکا را پیدا کنیم؟ بش رو به من می کند و می گوید: اینقدر عجله نکن. همه چیز درست می شود. بهش به سوی یکی از ماموران می رود. از او سوال می کند: آیا شما آقای نحاس را می شناسید؟ آری، آنجا را نگاه کن. آن مرد قد بلند که آنجا ایستاده است نحاس است. ما به سوی او می رویم. او مسئول فروش گروهی از کنیزان است. بهش از ما می خواهد تا گوشه زیر سایه بنشینیم. ساعتی می گذرد. کنیزان یکی پس از دیگری فروخته می شوند. فقط چند کنیز دیگر ماندند. یکی از آنها صورتش را با پارچه‌ای پوشانده است. یک نفر به این سو می آید. مثل اینکه یکی از تاجران بغداد است که هوس خریدن کنیز کرده است. مرد تاجر رو به نحاس می کند و می گوید: من آن کنیز را می خواهم بخرم. برای خریدن آن چقدر پول می دهی؟ 300 سکه طلا. باشد، قبول است. سکه های طلایت را بده تا بشمارم. بیا، این هم 3 کیسه طلا. در هر کیسه 100 سکه طلاست. صدایی به گوش می رسد: آهای مرد عرب، اگر سلیمان زمان هم باشی به کنیزی تو در نمی آیم. پول خود را بیهوده خرج نکن. به سراغ کنیز دیگر برو. نحاس تعجب می کند. این کنیز رومی به عربی هم سخن می گوید. او جلو می آید و به کنیز می گوید: درست شنیدم تو به زبان عربی سخن می گویی؟ آری. نکند تو عرب هستی؟ نه، من رومی هستم ولی زبان عربی را یاد گرفتم. مرد تاجر جلو می آید و به نحاس می گوید: حالا که این کنیز عربی حرف می زند حاضر هستم پول بیشتری برایش بدهم. بار دیگر صدای کنیز به گوش می رسد: یک بار به تو گفتم من به کنیزی تو در نمی آیم. نحاس رو به کنیز می کند و می گوید: یعنی چه؟ آخر من باید تو را بفروشم و پول آن را تحویل دهم. این طور که نمی شود. چرا عجله می کنی؟ من منتظر کسی هستم که او خواهد آمد. چه کسی خواهد آمد؟ نکند منتظر هستی که جناب خلیفه برای خریدن تو بیاید؟ به زودی کسی برای خریدن من می آید که از خلیفه هم بالاتر است. نحاس تعجب می کند. نمی داند چه بگوید. در همه عمرش کنیز این گونه ندیده است. اکنون بهش از جای خود بلند می شود. او الان یقین کرده است که گمشده خود را یافته است. خودش است. او ملیکا را یافته است. ملیکا همان نرجس است. تعجب نکن. او برای اینکه شناسایی نشود نام خود را تغییر داده است. اگر مسلمانان می فهمیدند که او دختر قیصر روم است، هرگز نمی گذاشتند به محبوب خود برسد. من فکر می کنم که در آن دیدارهای شبانه امام از او خواسته است تا نام نرجس را برای خود انتخاب کند. وقتی او اسیر شد و مسلمانان از نام او سوال کردند و او در جواب همین نام جدید را گفت. آری، تاریخ دیگر این نام را هرگز فراموش نمی کند. به زودی نرجس مایه افتخار هستی خواهد شد. ما هم دیگر نباید بانو را با نام اصلیش صدا بزنیم، زیرا با این کار خود باعث می شویم تا همه به راز او پی ببرند. ما از این لحظه به بعد او را با نام جدیدش می خوانیم. نرجس. چه نام زیبایی. بهش به سوی نحاس می رود. من این خانم را خریدارم. صدای کنیز به گوش می رسد. وقت و مال خیش را تلف نکن. بهش نامه ای را که امام هادی علیه السلام به او داده بود در دست دارد. با احترام جلو می رود و نامه را به بانو می دهد و می گوید: بانوی من، این نامه برای شماست. نرجس نامه را می گیرد و شروع به خواندن می کند. نامه به زبان رومی نوشته شده است. هیچ کس از مضمون آن خبر ندارد. نرجس نامه را می خواند و اشک می ریزد. چه شوری در دل بانو به پا شده است. خدا می داند. اکنون او پیامی از دوست دیده است. آن هم نه در خواب، بلکه در بیداری. نحاس رو به بانو می کند و می گوید: تو را به این پیرمرد بفروشم؟ نرجس رضایت می دهد. پیرمرد سکه های طلا را به نحاس می دهد. نرجس بر می خیزد و همراه بهش حرکت می کند. او نامه امام را بارها بر چشم خود می کشد و گریه می کند. گویی که عاشقی پس از سالها نشانی از محبوب خود یافته است. نرجس آرام و قرار ندارد. عطر بهش را از آن نامه استشمام می کند. ما باید هرچه زودتر به سوی سامرا حرکت کنیم. بشارت آسمانی برای قلب من. به شهر سامرا می رسیم. نزدیک غروب است. وارد شهر می شویم. حتما یادت هست که رفتن به خانه امام هادی علیه السلام جرم است. ما باید به خانه بهش رفته و در فرصت مناسبی خود را به خانه امام برسانیم. امشب هوا خیلی تاریک است و ما می توانیم از تاریکی شب استفاده کنیم. نیمه شب که شد آماده حرکت می شویم. بهش از ما می خواهد که خیلی مواظب باشیم و بدون هیچ سر و صدایی حرکت کنیم. وارد محله عسکر می شویم و نزدیک خانه امام می ایستیم. تو باور نمی کنی لحظاتی دیگر به دیدار امام خواهی رسید. اشکت جاری می شود. صدایی به گوش می رسد. خوش آمدید. بش وارد خانه می شود. زانوهای نرجس می لرزد. بوی گل محمدی به مشامش می رسد. اینجا بهشت نرجس است. اشک در چشمان او حلقه زده است. امام هادی علیه السلام به استقبال او می آید. نرجس سلام می کند و جواب می شنود. امام هادی علیه السلام به روی او لبخند می زند و می گوید آیا می خواهی به تو بشارتی بدهم که چشمانت روشن شود؟ امام می داند که نرجس در این سفر با سختی های زیادی روبرو شده است و رنج اسارت کشیده است. اکنون باید دل او را با مژده‌ای شاد کند. ای نرجس، خوشنود باش و خوشحال. به زودی خداوند به تو فرزندی می دهد که آقای همه دنیا خواهد شد و عدالت را در این کره خاکی برقرار خواهد کرد. نرجس می فهمد که او مادر مهدی علیه السلام خواهد شد. همان کسی که همه پیامبران به آمدنش مژده دادند. به راستی چه مژده‌ای از این بهتر؟ گوش کن، نرجس سوالی می کند. آقای من، پدر این فرزند کیست؟ آیا آن شب را به یاد داری؟ شبی که عیسی علیه السلام و جدم پیامبر صلی الله علیه و آله مهمان تو بودند؟ آن شب پیامبر تو را برای چه کسی خواستگاری کرد؟ فرزندت حسن علیه السلام را میگویی؟ آری، تو به زودی همسر او خواهی شد. اینجاست که چهره نرجس از خوشحالی همچون گل می شکفد. خدا سرور مردان جهان را برای همسری با او انتخاب نموده است. امام هادی علیه السلام در انتظار آمدن خواهرش حکیمه است. حتما او را به یاد داری؟ همان بانویی که مدتی قبل به خانه‌اش رفتیم. حکیمه دارد به این سو می آید. امام هادی علیه السلام به استقبال خواهر می رود. اکنون امام هادی علیه السلام با دست اشاره به نرجس می کند و به خواهر می گوید این همان بانویی است که در مورد آن با تو سخن گفته بودم. حکیمه لبخندی می زند و به نزد نرجس می رود و او را در آغوش می گیرد. حکیمه از شوق اشکش جاری می شود. او خدای را شکر می کند که آخرین عروس این خاندان را می بیند. حکیمه بارها و بارها از برادرش خواسته بود تا مقدمات ازدواج امام عسکری علیه السلام را فراهم کند. حکیمه آرزو داشت تا عروس آن حضرت را ببیند. امام هادی علیه السلام به او گفته بود باید صبر کنی تا نرجس بیاید. فقط اوست که شایستگی دارد مادر مهدی علیه السلام بشود. حکیمه خیلی خوشحال است. به چهره نرجس نگاه می کند. یک آسمان نجابت و پاکی را در این چهره می بیند. به راستی تو چه کردی که شایسته این مقام شدی نرجس؟ امام هادی علیه السلام از حکیمه می خواهد تا نرجس را به خانه خود ببرد و به او احکام اسلام را یاد بدهد. مدتی می گذرد. وقت آن است تا مراسم ازدواج برگزار شود. ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام و نرجس. من با خود فکر می کنم که حتما برای این ازدواج جشن باشکوهی برگزار خواهد شد. اما متوجه می شوم که هیچ جشنی در کار نیست. این ازدواج به صورت مخفی صورت می گیرد و فقط 4 نفر در این مراسم شرکت دارند. امام هادی و امام عسکری علیهم السلام و نرجس و حکیمه. شاید تعجب کنی. تو تا به حال مراسم عروسی اینطوری ندیده ای؟ عباسیان شنیدن سرانجام کسی می آید که همه ی حکومتهای ظلم و ستم را نابود می کند. آنها به خیال خود می خواهند کاری کنند که آن حضرت هیچ نسلی نداشته باشد. امروز امام هادی علیه السلام می خواهد ازدواج پسرش مخفی باشد تا دشمنان حساس نشوند. همسفرم، ماندن ما در این شهر دیگر به صلاح نیست. باید به وطن خود برویم. میترسم ماموران حکومتی به ما شک بکنند. من به تو قول میدهم که باز هم به اینجا بیاییم. سر سفره افطار دعا میکنی. من در خانه خود مشغول مطالعه هستم. به تو و خاطرات سفرمان فکر میکنم. از آخرین دیدار ما یک سال گذشته است. صدای در خانه به گوشم میرسد. بلند میشوم، در را باز میکنم. از دیدنت خیلی خوشحال میشوم. باور نمیکردم که اینقدر با معرفت باشی که باز هم به من سر بزنی. تو را به داخل خانه دعوت میکنم. ببخشید که اتاق من کمی نامرتب است. هر طرف را نگاه میکنی کتاب است. من با عجله کتابها را در گوشه‌ای جمع میکنم. پسرم برایت نوشیدنی میآورد. اکنون تو گلوی تازه میکنی و میگویی خب کی حرکت میکنیم؟ مگر قرار است جایی برویم؟ تو به من وعده داده‌ای که دوباره مرا به سامرا میبری. یادم هست، من سر قول خودم هستم. معلوم می شود که در تمام این مدت به سامرا فکر می کردی و در آرزوی دیدار امام بودی. به امید خدا فردا صبح زود حرکت خواهیم کرد. صبح زود حرکت می کنیم. بیابانها، دشتها و کوهها را پشت سر می گذاریم. روزها و شبها می گذرد. ما در نزدیکی سامرا هستیم. وارد شهر می شویم. تو خودت خوب می دانی که ما نمی توانیم الان به خانه امام برویم. پس به خانه همان پیر مرد که نامش بش بود می رویم. در خانه را می زنیم. بش در را باز می کند. ما را در آغوش می گیرد و به داخل خانه دعوتمان می کند. او برای ما نوشیدنی می آورد. ظاهراً خودش روزه است. ماه رجب سال 255 هجری است و روزه گرفتن در این ماه ثواب زیادی دارد. از او سراغ امام هادی علیه السلام را می‌گیریم و حال آن حضرت را می‌پرسیم. اشک در چشمان بهش حلقه می‌زند. او دارد گریه می‌کند. چه شده است؟ بهش برای ما می‌گوید که سرانجام معتز خلیفه عباسی امام هادی علیه السلام را مظلومانه شهید کرده است. اشک از چشمان ما جاری می‌شود. خدا هرچه زودتر دشمنان اهل بیت علیهم السلام را نابود کند. در مورد امام عسکری علیه السلام سؤال می کنیم. او برای ما می گوید که معتز عباسی آن حضرت را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. هیچ کس حق ندارد به صورت علنی به خانه آن حضرت برود. فقط بعضی از افراد به صورت بسیار مخفیانه با آن حضرت ارتباط دارند. سوال دیگر ما این است، آیا خدا به امام عسکری علیه السلام فرزندی داده است؟ بش در جواب میگوید هنوز نه، ولی وعده خداوند هیچگاه تخلف ندارد. ما میخواهیم به خانه امام برویم، اما بش ما را از این کار نهی میکند. معتز خلیفه خونریز عباسی به هیچ کس رحم نمیکند. او به برادر خود هم رحم نکرد و او را به قتل رسانید. یکی از کارهای او این است که وقتی مخالفان خود را دستگیر می کند، سنگی بزرگ به پای آنها می بندد و آنها را در رود دجله می اندازد تا غرق شوند. شما نباید بدون برنامه ریزی به خانه امام بروید. شما تازه به سامر را آمده اید و جاسوسان شما را زیر نظر دارند. باید چند روزی صبر کنید و چند روز می گذرد. خورشید روز دوشنبه 27 رجب سال 255 طلوع می کند. امروز سال روز بعثت پیامبر صلوات الله علیه است. از خیابان سر و صدای زیادی به گوش می رسد. خیلی زود می فهمم که این سر و صدا برای شادی نیست، بلکه در شهر آشوب شده است. خوب است از خانه بیرون برویم و از ماجرا با خبر بشویم. همه سپاهیان بیرون ریختند، آنها شورش کردند. اینها همان نیروهای نظامی این حکومت هستند و خودشان باید با شورشیان مقابله کنند. چه شده است که خودشان هم شورش کردند؟ آنها به سوی قصر معتز می روند. شمشیر در دستهایشان می رقصد و فریاد می زنند یا پول یا مرگ. منظور آنها چیست؟ می خواهم جلو بروم و از آنها سؤال کنم که ماجرا چیست؟ تو دستم را می گیری و مرا به گوشه می بری و می گویی کجا می روی؟ می خواهی خودت را بکشتن بدهی؟ بهش را نشانم می دهی و از من می خواهی از او سوال کنم که علت این شورش چیست؟ بهش برای ما می گوید که چوب خدا صدا ندارد. خداوند می خواهد معتز را به سزای اعمالش برساند. او که افراد زیادی را مظلومانه به قتل رسانید و امام هادی علیه السلام را نیز شهید کرده است، امروز برایش روز سختی خواهد بود. ماجرا از این قرار است. مدتی است که وزیر معتز با مادر معتز همدست شده و پولهای حکومت را برای خود برداشتند. آنها خزانه دولت را خالی کردند. مادر خلیفه که به جواهرات بسیار علاقه دارد، با پول حقوق سپاهیان برای خود جواهرات زیادی خریده است. یاقوت، لؤلؤ و زبرجدهای زیادی را می توان در قصر مادر خلیفه پیدا کرد. ارزش جواهرات او بیش از 1,000,000 دینار می شود. اگر قیمت 1 مثقال طلا را بدانم، کافی است آن را ضرب در 1,000,000 کنم تا بدانم ارزش این جواهرات چقدر می شود. سپاهیان که ماه‌هاست حقوق نگرفتند دست به شورش زدند. بیشتر آنها ترک هستند. اگر یادت باشد برایت گفتم که عباسیان ایرانی‌ها را از حکومت خود بیرون کردند و به جای آنها افرادی را از ترکیه آوردند. ابن وصیف یکی از بزرگان ترک هاست که اکنون به نزد خلیفه می رود تا بتواند با صلح و صلاح اوضاع را آرام کند. او به خلیفه خبر می دهد که وزیر او به وی خیانت می کند و پولهای خزانه را می دزدد و حقوق سپاهیان را نمی دهد. اما خلیفه باور نمی کند. در این میان وزیر از جا بر می خیزد و به سوی ابن وصیف می رود و به او فحش می دهد و او را کتک می زند. ابن وصیف بیهوش روی زمین می افتد. خبر به گوش سپاهیان می رسد. ناگهان با شمشیرهای خود به قصر هجوم می آورند. وزیر را دستگیر می کنند. وقتی ابن وصیف به هوش می آید، به فکر انتقام از خلیفه می افتد. او به سپاهیان دستور می دهد تا خلیفه را از روی تخت پایین بکشند. سپاهیان هجوم می برند و با چوب و چماق خلیفه را می زنند و سپس پیراهن او را گرفته و به سوی حیاط قصر می کشانند و او را در آفتاب سوزان نگه می دارند. خون از سر و روی او می ریزد. ابن وصیف که الان همه کاره قصر خلافت است، دستور می دهد تا معتز را در اتاقی تاریک زندانی کنند و او را شکنجه دهند و هرگز به او آب و غذا ندهند تا بمیرد. خلیفه مسلمانان به چه وضعی افتاده است؟ او فریاد میزند به من قطره آبی بدهید، اما هیچ کس جواب او را نمیدهد. او 3 روز و 3 شب تشنه و گرسنه در اینجا خواهد بود. او که برای حکومت چند روزه خود امام هادی علیه السلام را شهید کرد و شیعیان را به قتل رسانید، هرگز باور نمی کرد که سرانجامش مرگی این چنین باشد. راست می گویند که چوب خدا صدا ندارد.